بایست یک سازمان مستقلی تا این قضیه به وجود بیاد و نظارت‌های قوانین قانونیشون رو گسترش بدن. من یه مثالی عرض کنم خدمتشون. خانم دکتر، خانم لاجوردی مطلبی رو گفتن خیلی جالب بود، بحث کالاهای سلامت محور. یه نقص قانونی رو داریم که واقعا هم همین مشکلاتی که ایجاد شده همین موضوعه. شما حساب کنید، مثلا ما که نمیتونیم برای هر کارخونه تولیدی یه بازرس بزنیم بالا سرش، اصلا چه چیزی امکان پذیر نیست. قانون اومده براش یه مسئول فنی تعریف کرد، گفته مسئول فنی نماینده حاکمیت در اون محل تولیده یا در محل واردات. این مسئول فنی حقوقش از کی میگیره؟ از کارفرما میگیره. شما فکر میکنی مسئول فنی که حقوقش از کارفرما میگیره میتونه وظیفه قانونیش رو درست انجام بده؟ خب این کنترل کیفی و کمی کالا توسط این مسئول فنی که نماینده حاکمیت باید انجام بشه. ما این همه کالا به هر سال، شما هر کالای تولیدی رو که در حوزه سلامت باشه یه مسئول فنی داره، ولی این همه مشکلات تقلب در حوزه کالای سلامت محور داریم. خب نشون میده که این نقص قانونه. در قانون تعزیرات ماده 32 باید این اصلاح بشه.
یعنی شما میفرمایید که بحث در واقع اون مسئول فنی رو ما توی مثلا صنایع دیگه هم به فرض مثال داشته باشیم و بعد اینها از یک جایی مدیریت بشن که بشه این نظارت صورت بگیره. این پیشنهاد واضح شما
دقیقا همینه. یعنی من میخوام عرض کنم که ببین، ما برای اینها افرادی هستن که نظارت میکنن بر کیفیت. من حتی در بحث خودروسازی بخوام عرض کنم، شما اگر یک کالایی که در خودرو داره استفاده میشه و یک نیروی محرک است و دچار آسیب میشه و خدای نکرده اتفاقی برای شخصی میفته، این نظارت ضعیف بود.
درست.
این یه نظارت آنیست، یعنی شخصی که داره نظارت میکنه به نحوه تولید بایستی مدیریت بشه از یه جایی. کی نظارت میکنه این رو؟ ما الان این ساختار رو نداریم. خب اگر قرار این ساختار رو ایجاد کنی، من گفتم یه سازمان مستقلی باید وجود داشته باشه که بتونه این رو نظارت کنه. نیاز نیست ما نیروی انسانی زیادی رو برای این قضیه جذب کنیم. شما مثلا به عنوان مثال عرض کنم خدمت شما، میخواید این لیوان یا این ماسک رو از خارج وارد کنید. از زمانی که وارد شده، با عرض دولتی وارد شده، گمرک وظیفه‌ش اینه که شناسه روش بزنه. جایی که اینو مصرف می‌کنه بر اساس این شناسه قابل پیگیری باشه. این یک نفر میخواد بره پشت اپراتور ببینه بله این کالایی که مثلا من خدایی وارد کردم چجوری وارد کشور شده، کجا توزیع شده،
رویه توزیع شده.
این رویه توزیع در سازمان سمت چنین چیزی ساختار کلی وجود داره یا در سازمان حمایت وجود داره، ولی کلی است، اون کارکرد رو نخواهد داشت. ولی در اگر ما بتونیم چنین چیزی رو ایجاد کنیم، اگر ما بتونیم اون شخصی که به عنوان مسئول فنی بالاخص در کالاهای سلامت محور، تاکید میکنم، بایستی اون مسئول فنی درآمدش وابسته به درآمد کارفرما نباشد تا بتونه درست مدیریت کنه قضیه رو. این موضوع یک. موضوع دوم این که ما در بحث قوانین بازنگری نکردیم همونطوری که عرض کردیم. ما الان سال 67 قانون تعزیرات تشکیل ایجاد شده و نوشته شده، مصوب شده. از 67 تا الان ما بازنگری در قانون تعزیرات امور بهداشت درمانی نداشتیم و قوانینش بازدارنده نیست. آیا اینو فقط من خدایی میدونم؟ نه خیر، اون متخلفی که از ضعف قانون استفاده میکنه میاد اونو میدونه که من اگر بخوام مجازاتش کنم چه مجازاتی براش تعریف کردم. خب قطعا میگه مثلا من اینجا 10 میلیارد سود میبرم، میام مثلا 500 میلیون تومان هم جریمه بدم، این بازدارندگی رو نخواهد داشت. بله، اصلا تناسب نداره. اگر ما بتونیم این قوانین رو به روزرسانی کنیم و بتونیم چنین تشکیلات رو ایجاد کنیم در کنار سازمان تعزیرات که به عنوان تنها مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی است و در چه در حوزه بهداشت درمان چه در حوزه‌های اقتصادی دیگه‌ای که به عنوان تخلف بهش تعریف شده و به هر صورت راهکارهای اقتصادی رو داره تبیین و دنبال می‌کنه، به نظر من میشه آینده خیلی روشن‌تری رو برای اقتصاد داشته باشیم و برای مردم بالاخره که مصرف کننده با خیال راحت بدونه که فردا میتونه این کالایی که مثلا در تهران 1 تومنه در اقصا نقاط تهران 1 تومن باشه. ولی چنین چیزی الان عملا وجود نداره. شما این خیابون با اون خیابون، این مغازه با اون مغازه قیمتاش متفاوت.
بسیار ممنونم، متشکرم از اینکه به هر حال توی این حوزه و موارد مختلفی که مطرح شد آقای دکتر دهخانی نماینده منتخب مردم، همچنین سرکار خانم لاجوردی نماینده منتخب مردم در مجلس 11 روی خط ارتباطیمون بودن. ابتدای برنامه هم با آقای دکتر اسفنانی مدیر کل تزرعات حکومتی استان تهران صحبت کردیم و در خدمت شما آقای دکتر خدایی رئیس مجتمع مبارزه با آشغال و تخلفات پزشکی و درمانی بودیم. امیدواریم که این مسائلی که در این جلسه مطرح شد، البته ما در واقع سال آینده در سال 99 حتما این موارد رو پیگیری خواهیم کرد با نمایندگان محترم مجلس و ببینیم که به هر حال کجای کار رو میتونیم بهتر پیش ببریم. ما پیگیری‌های خودمون رو خواهیم کرد. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. فراموش نکنید که تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشین. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir انشاءالله چهارشنبه از ساعت 14:30 بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. موضوع برنامه فردا هم عبارت است از اولویت‌های مجلس 11 در مناطق آزاد. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. گفتگوی اقتصادی رو شنیدید با موضوع اولویت‌های مجلس در نظارت بر کالاهای اساسی که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 30035 همراه با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیارتون خواهد بود که اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم داشتید از این طریق با ما در ارتباط و تعامل باشید. دوستان خوب من، در حالی که از سوی ویروس سمج و لجباز کرونا همه تحت فشار هستیم و این روزها با اون درگیر، خوبه که رعایت بیش از پیش بهداشت فردی و اجتماعی خودمون رو سرلوحه امور زندگیمون قرار بدیم تا خدای نکرده به اون مبتلا نشیم و همینطور از انتقال و اشاعه اون در بین دیگران جلوگیری به عمل بیاریم.
در ماه دسامبر 2019 موارد مشابهی از بیماری ذات‌الریه پنومونی در کشور چین مشاهده شد. تحقیقات نشان دادند که این موضوع بر اثر ویروسی که سابقاً هم ناشناخته بوده ایجاد شده است، کماکنون ویروس کرونا جدید 2019 نامیده می شود. نگاهی اجمالی به آنچه که کماکنون از این ویروس شناخته شده است خواهیم داشت. توجه داشته باشید که این یک ویروس جدید است و آنچه که در حال حاضر در مورد این ویروس شناخته شده است ممکن است در آینده تغییر پیدا کند. ویروس های کرونا گروه های بزرگ از ویروس هایی هستند که شامل هسته ای از مواد ژنتیکی بوده که توسط سطحی به همراه خوشه های نکتیز پروتئین احاطه شدند. انواع متفاوتی از ویروس های کرونا وجود دارند که باعث ایجاد علائم تنفسی و گاهی اوقات علائم مربوط به دستگاه گوارش می شوند. بیماری تنفسی می تواند از سرماخوردگی مرسوم تا ذات‌الریه را در بر بگیرد و در بیشتر افراد این علائم خفیف ظاهر می شوند. هرچند انواع ویروس های کرونا وجود دارند که می توانند منجر به بیماری های حادی شوند. اینها شامل ویروس کرونا سندرم تنفسی حاد یا ویروس کرونا سارس که برای اولین بار در سال 2003 در کشور چین شناخته شد و ویروس کرونا سندرم تنفسی خاورمیانه یا ویروس کرونا مرس که برای اولین بار در سال 2012 در کشور عربستان سعودی شناخته شد می باشند. ویروس کرونا جدید 2019 برای اولین بار در کشور چین شناخته شد. این ویروس در ابتدا در میان گروهی از مبتلایان به ذات‌الریه که در ارتباط با یک غذای دریایی و بازار فروش حیوانات زنده در شهر ووهان چین بودن اتفاق افتاد. سپس این بیماری از طریق مبتلایان با آن و افراد دیگر شامل اعضای خانواده و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی در آن شهر انتشار پیدا کرد. در حال حاضر تعداد زیادی از مبتلایان به این ویروس وجود دارند و بیماری در درون کشور چین و همچنین تعدادی از کشورهای دیگر شیوع پیدا کرده است. سوال این است که این ویروس از کجا آمده است؟ این موضوع شناخته شده است که ویروس های کرونا در طیف وسیع از حیوانات در حال گردش هستند. گاهی اوقات این ویروس ها میتواند از حیوانات به انسان ها منتقل شوند که این فرایند گسترش ویروس نامیده میشود که میتواند به دلیل طیف گسترده‌ای از فاکتورها شامل جهش های ژنتیکی در ویروس ها یا افزایش ارتباط بین حیوان و انسان اتفاق بیفتند. برای مثال مشخص شده است که ویروس کرونا مرس از طریق شترها و ویروس کرونا سارس از طریق گربه به انسان انتقال پیدا کردند. حیوان میزبان برای ویروس کرونا جدید 2019 همچنان ناشناخته است. چگونه این ویروس انتقال پیدا می کند؟ دینامیک دقیق از چگونگی انتقال ویروس همچنان بایستی تعیین شود. به طور کلی ویروس های تنفسی معمولا از طریق قطرات حاصل از سرفه یا عدسه فرد مبتلا یا از طریق چیزی که آلوده به ویروس باشد انتقال پیدا می کنند. افرادی بیشتر در خطر ابتلا به ویروس کرونا جدید هستند که در ارتباط نزدیک با حیوانات می باشند. از قبیل کارگران بازار و فروش حیوانات زنده، افرادی که از افراد مبتلا به ویروس مراقبت می کنند، همانند اعضای خانواده یا کارکنان مراقبت بهداشتی. حال سوال این است که بیماری چگونه خود را نشان می دهد؟ خب از آنچه که تا به حال شناخته شده است، تعدادی از علائم خفیف تا حاد می توانند وجود داشته باشند. می تواند تب و علائم بیماری های تنفسی همچون سرفه کردن و تنگی نفس و در موارد حادتر ذات‌الریه از کار افتادن کلیه و مرگ وجود داشته باشند. میزان مرگ و میر همچنان ناشناخته است. چگونه می توانیم بگوییم فردی مبتلا به این ویروس شده است؟ این عفونت ویروسی می تواند از طریق یک آزمایش به نام PCR یا واکنش زنجیره پلیمراز تشخیص داده شود. این آزمایش ویروس را بر اساس داده‌های ژنتیکی آن تشخیص می‌دهد. در حال حاضر هیچ داروی مشخصی برای این ویروس وجود ندارد و درمان آن تمرکز برای پیشگیری یا مدیریت علائم اولیه آن است. در حال حاضر هیچ واکسنی برای مقابله با این ویروس وجود ندارد. درمان و واکسن سیر تکمیلی را طی می‌کنند. چگونه از انتقال این ویروس جلوگیری کنیم؟ همکنون این ویروس جدید دارای شیوع محدود جغرافیایی می‌باشد. هرچند تعدادی اقدامات استاندارد بهداشتی وجود دارند که برای مقابله با عفونت ویروسی و جلوگیری از شیوع بیشتر آن توصیه می شوند. اینها شامل موارد زیر می باشند. پوشاندن دهان و بینی خود در زمان سرفه یا عطسه کردن با یک ماسک پزشکی یا دستمال یا با خم کردن آرنجتان. اجتناب از تماس نزدیک با افرادی که بیمار هستند. نحوه صحیح استفاده از ماسک‌ها و وسایل مراقبتی شخصی به ویژه در مراکز سلامت و درمانی، شستن مرتب دست‌ها با صابون و آب یا ژل شستشوی دست حاوی الکل. اقداماتی که می‌توانند برای جلوگیری از انتقال عفونت از منبع حیوان انجام شوند شامل موارد زیر می‌باشند. از تماس‌های غیر ضروری با حیوانات خودداری کنید. بعد از هر تماس با حیوانات یا غذای آنها دستهای خود را بشویید و اطمینان حاصل کنید که غذای آنها کاملا قبل از مصرف پخته شده باشد. اگر احساس بیماری میکنید مهم است که در خانه بمانید، اما اگر تب دارید، سرفه میکنید یا سخت نفس میکشید سریعا خود را تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دهید و تاریخچه سفر گذشته خود را با مسئولان مراقبت بهداشتی در میان بگذارید. با در نظر گرفتن این موضوع که شیوع این بیماری به سرعت گسترش پیدا میکند، آنچه که در مورد این ویروس شناخته شده است می تواند تغییر کند.
مقلب القلوب بالابصار
می رسد با اریکه‌ای از غنچه های خوش رنگ و پرندگانی خوش الحان. نامش نوروز است و ما به استقبالش آمده ایم. مبارک با این جلبه دلگشا، این بهار زیبا.
جهان زیبا شد، بلبل چمن آرا شد.
در نوروز است که تازه می شوم و می خوانم شعر چکاوکار.
بهار سرسبز دلم یه سال تازه، به عشق تو امسالم یه دنیا رازه.
موج افر رادیو نبودونی رادیو نوران، صدای همدلان.
خب امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون لبریز و آکنده از عشق باشه انشالله. امیدوارم هر کجا که هستی تنتون سالم، لبتون خندون و وجودتون پر از مهر و صفا و صمیمیت باشه. در آستانه بهار 99 هستیم، بهار با تراوتی که همه چشم انتظار اومدن اون هستیم و در این روزها خیلی خوبه که آرامش و آسایش خودمون رو حفظ بکنیم و به اعضای خانواده خودمون و همینطور به دوستان و اقوام و قوم و خویشان خودمون از طریق تلفنی آرامش بدیم و التیامی برای دردها و رنجهای اونها هم باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. در قرآن دو رقم زلزله داریم، یکی زمین زلزله میشه که عایشه خیلی ها بلدن، ازا زلزلت الارض زلزاله ها، یکی هم نه مردم به هم بریزن که قرآن درباره زلزله مردم میگه اینا از تو زلزله میشن، ساختمونشون سر جاشه، عقایدش به هم میریزه، حتی از زلزلو زلزلو این مردم. حالا یه حوادث پیش میاد، یه روز ویروس، یه روز زیل زلزله، بالاخره حوادثی که پیش میاد خیلی ها برشون سوال هایی مطرح میشه، چرا همچی شد. ما باید نگاهمون رو درست کنیم، آیا اومدیم باشیم برای همیشه؟ آیا اومدیم خوش باشیم؟ همه سختی ها چون تا سختی نباشه روش نمی کنه. حالا این یه جو عقل رو اگر ما میتونستیم تزریق کنیم به نخود یا آمپول عقل بزنیم به نخود، این نخود بشه عاقل، شکایت میکنه از ما، میگه من نخودم، از این انسان شکایت میکنم. یک، اول که بنده به مادرم زمین بودم اومدن درو کردن، دوم کاهای بغل منو خوش کردن جدا کردن، سوم منو تو زودپز گذاشتن درم بستن، بعدم دست گوشکوب انداختن رو جون من لهم کردن، بعد از دست گوشکوب هم زیر دندونم له کردن. مرگ یاری انسان، جدا شدن از زمین و مادر، جدا شدن از پرکاه، زود زودپز، دست گوشکوب. باید بگیم نخود، شما میدونی که تو اومده که از جمادی مرد ما نامی شدن، تو مواد غذای خاک بودی، جماد بودی، بعد شدی نخود، گیاه شدی. گیاه هم باید تو این مسیر طی کنه تا سلول بدن انسان بشه. گندم هم همین اشکال میکنه، گندم هم اگر آمپول عقل بزنیم شکایت میکنه، میگه آقا از مادرم جدا کردن، درو کردن، کاه از ما جدا کردن، زیر سنگ آسیا فشارم دادن، آردم کردن، بعد آب ریختن رو خیسم کردن، بعد خمیرگیر مشتمالم داد، بعد نونوا زد تو کلم، وقتی خمیرم پن شد زد به تنور، پوستم رو سوزوندن، نون شدم تشم. فیلیپاد گفت اینجا تنور است، تو گندمی، تو نخودی، مسیری داری. ما باید باورم بیاد مسیر چیه، نگاهمون عوض کنیم. اگر نگاهمون عوض کنیم خیلی اشکالون برطرف میشه. یعنی اگر شما رفتی تو قهوه خونه، با نگاه قهوه خونه رفتی، بگی آقا یه چلو کباب بیار، صاحب قهوه خونه میگه آقا جون اینجا چلو کباب نیست، اینجا قهوه خونه، اینجا قهوه خونه. یکی رفته و استخر، به این استخره گفته بود که آقا یه صابون سنگ پا داری؟ گفته بابا اینجا حمام نی، استخره. نگاهمون رو باید عوض کنیم. اگر نگاه عوض شد خیلی حلا مشکل حل میشه. ما اومدیم که امتحان بدیم و تو امتحان هم تلخی هست هم شیرینی. توقع ما اگر عوض بشه از خدا راضی میشیم، تسلیم میشیم، آرامش داریم. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. و السلام علیکم و رحمت الله.
بله، با یاد خدای بزرگ و مهربون میتونیم که به آرامش قلبی و درونی خودمون برسیم و فراموش نکنیم که دلها همیشه با یاد خدای بزرگ و مهربون آروم میگیرن و ما در این روزهای پر دغدغه بیش از همیشه به معنویات و مناجات به خالق همیشه مهربانمون هم نیاز داریم و چقدر خوبه که بیشتر از قبل هم به ائمه اطهار متوسل بشیم و از اونها کمک و یاری بگیریم.
نبودی نبودم، تو هستی که هستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم که عاشق ترینی، که دل با پس لحظه های زمینی من از تو نگفتم شنیده گرفتی به یادت نبودم ندیده گرفتی نبودی نبودم تو هستی که هستم به تو تکیه میدم تو رو میپرستم به تو تکیه میدم تو رو میپرستم میخوام مثل آینه پیش روت بشینم تو رو با تموم وجودم ببینم بذار روح من با نگات زیر و روشه بذار پیرهن آسمونو بپوشه همه دل خوشی هام گذشت و تو موندی تو بیراه هامو به مقصد رسوندی امیدم به جز تو شده ناامیدی همیشه تو آخر به دادم رسیدی نبودی نبودم تو هستی که هستم به تو هم تکیه میدم تو رو میپرستم به تو تکیه میدم تو رو میپرستم به تو تکیه میدم تو رو میپرستم به تو تکیه میدم تو رو میپرستم
غرق سرورم پای سفره بهار شمارم هفت سین سعادت را نوروز را خنده ها را آهنگ بهار را هم پای ما بشنوید در
رادیو نوروز موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
صدا همون صدا بود صدای شاخه ها ریشه ها بود
مبارک باد این جلوه دلگشا این بهار زیبا
از 28 اسفند همراه شماییم در خانه بمانید نوروز را به خانه های شما می آورید
عید اومد دوباره بهار های بهار آخر انتظار بهار های بهار
همدلی.
دوستان و یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. اگر مایل باشید به اتفاق شما گذری به کتاب گلستان سعدی شیرین سخن داشته باشیم و پندانه امروز رو به اتفاق شما مرور بکنیم.
منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. صحبان وائل را در فصاحت بی نظیر نهاده اند، به حکم آن که سالی بر سر جمع سخن گفتی، لفظی مکرر نکردی، و اگر همان اتفاق افتادی به عبارتی دیگر بگفتی، و از جمله آداب ندمای حضرت پادشاهان یکی این است: سخن گرچه دلبند و شیرین بود، سخن گرچه دلبند و شیرین بود، سزاوار تصدیق و تحسین بود. چو یک بار گفتی مگو باز پس، که حلوا چو یک بار خوردند بس.
گذر تازه‌ای داشتیم، بله، به کتاب گلستان سعدی شیرین سخن و در قالب پندانه امروز اون رو مرور تازه‌ای کردیم. و چقدرم خوبه که واقعا تو این روزها که فراغت بال بیشتری داریم، به اتفاق اعضای محترم خانواده خودمون در منزل مروری بکنیم به کتاب‌های ادبیات کهن و شریف کشور عزیزمون ایران و بتونیم که حکایت‌های اونها رو بخونیم و انشالله که مورد توجهتون هم قرار بگیره. دوستان خوب من، در این روزها احساس آرامش مثل لبخند و امیدواری یه احساس درونی هست و هیچ کس جز خود ما نمیتونه اون رو به دست بیاره. در این شرایط تکیگاه امنی برای خودمون و خانواده هامون باشیم. عصرتون به خیر و لبریز و آکنده از عشق و آرامش باشه انشالله. امیدوارم تا اینجا روز رو با شادی و نشاط گذرانده باشید و لحظه های شاد و بهتری هم در انتظارتون باشه. دعوتو میکنم شنونده برنامه بعدی